بسم الله الرحمن الرحیم. اولین ادب در گروه سوم از آداب این بود که اگر اجابت دعا به تأخیر بیفتد که گاه میفتد، وظیفه ما این است که خسته نشویم از دعا کردن، بلکه اصرار داشته باشیم در اون دعا و خواسته و همیشه اهل دعا باشیم تا به اجابت برسیم. بعد هفت امر رو که شما فرمودید در واقع متفرع بر این خسته نشدن بیان کردیم که اصلا آقا دعا فارغ از این که اجابت بشود یا نشود خودش موضوعیت داره. این که موضوعیت داره به حدی است که اگه ترکش کنی گناهه، اگه ترکش کنی غضب خدا رو در پی داره. تا رسیدیم به مورد هفتم که استاری هم فرمودید، این که آقا در واقع مذمت کردن در روایات رهبران آسمانی ما، رهبران دینی ما، قبیح دانستن، زشت دانستن که انسان فقط زمانی دعا بکنه که گرفتاره. این نشون میده که خب خود دعا موضوعیت داره، نه اینکه آقا دعا یه چیزی است، یک راهی است، هر وقت گرفتار شدی بیا توش. میگن دعا باش. بله. و امیر المومنین دعا بود، یعنی همیشه اهل دعا بود. در رابطه با این مسئله هفتم برخی از روایات رو اگر اجازه بدید بخونیم و بعد بریم به سراغ مباحث بعدی.
در خدمت شما هستم.
حضور ناظرین، حضرت امیر علیه السلام لرجل سأله ان یعظه، به فردی که از ایشان درخواست کرده بودن آقا منو موعظه کنی، حضرت فرمودن لا تکن ممن، از این افرادی که میگم نباش. یو عجب به نفسه ازا عفیه، هرگاه عافیت داده میشه خود پسند میشه. و یغنت ازب طولیه، و هر وقت گرفتار میشه ناامید میشه. این اصابه بلا اون دعا مسترن، از این طایفه نباش که وقتی یه مصیبتی گرفتاری پیش آمد مسترانه دعا میکنن. و این ناله رخاهن اعرز مغترن، و وقتی هم که حاجتشو گرفت دیگه با خدا فعلا کاری نداره، اونم از روی غرور و جهالتش هست. رو از این تیپ آدم ها نباش، اینا آدم های ناسپاسی هست. یه دی هستن خب الحمدلله رب العالمین وضع زندگیشون خوبه، خداش، اما خیلی خودپسندانه با این همچین خصوصیتی سر کله میزنن، نه شاکرانه. ما که الحمدلله اوضاعمون درسته، خیلی خوب درسته، اما این یه تبعاتی داره، یه ترشحاتی داره. توجه میکنم از وجود ناظرین از زین العابدین علیه السلام در مناجاتشون در وداع شما مبارک رمضان، لا تجعلنی ممن یبتر الرخا، عزب فرماد من از اون طایفه قرار نده که خوشی سرمستشون کرده. و یسرعه البلا، و اگر گرفتار شدن بلا به زمینشون میزنه. فلا یدعوک الا عند حلول نازله، و تو را نمیخوانم مگر گرفتار بشن. ولا یذکرک الا عند وقوع جائحه، و هیچگاه یادتون نمیفتن مگر اینکه مشکل پیش بیاد. فیسرع لک خده و ترفع بالمسأله الیک یده، وقت اون موقع که مصیبت زده میشن به یادتون میفتن، گونه هاشون رو به خاک میمالن، دستاشون رو بالا میکنن. حضرت این قبیحه. حالا در یکی دو تا روایت یک بیان خیلی زیبایی وجود داره، این رو در جلسه گذشته آخر وقت بود، حالا من هم تکرارش بکنم اون روایت رو، هم یه روایتی در همون زمینه، یعنی دو تا روایت بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن کان جدی یقول تقدمو فی الدعا، حضرت فرمودن در دعا پیش دستی بکنه. حضرت صادق فرمودن جدم، یعنی حضرت زین العابدین میفرمودن که در دعا پیش دستی بکنه. فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا كَانَ دَعَاءً، اگر بندگان همواره اهل دعا باشن، فَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ فَدَعَا، وقتی مشکلی براشون پیش اومد و اون موقع هم دعا کردن، قیل صوت معروف، ملائکه میگن این صدا صدا آشناست. و از عالم یکون دعا، ولی اگه آدم اهل دعا نباشه، همواره اهل دعا نباشه، فنزل بهی بلاون، او وقت یه مصیبتی پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد، فدعا، اون موقع به خاطرش دعا بکنه. قیله ملائکه میگن اینا کنت قبل الیوم، تو حالا کجا بودی؟ این خیلی جمله در واقع سرزنش کننده ایه. تا حالا کجا بودی؟ مثلا تا حالا ما اصلا از خاطرت هم برده بودیم، فکر میکردی همه زندگی به دست خودته، حالا در همین گرفتاریه، مثلا فقط ما هستیم. این مذمته، یعنی همون چیزیست که وقتی خداوند میخواست خلق بکند انسان ها، ملائکه خدا، خب ما که هستیم، ما که تسبیح میکنیم، ما که داریم تقدیس میکنیم، چطور انسان رو بخوای خلق بکنیم؟ حضرت فرمود اعلی ما لا تعلمون، ما یه چیزی که شماها نمیدونید. بعد اونایی که در واقع اهل دعا همیشه نیستن، در واقع همون مصادیقی هستن که ملائکه میگن خب چرا نداری خلق میکنی؟ ما که همیشه هستیم پای کار بندگی تو. ولی اونایی که همیشه اهل دعا هستن، مصداق فرمایش از درقم اینی اعلی و مالا تعلیم به ملاک، فهم من چیزی میدونم شما نمیدونید. بنابراین برای که حرف خدا باشه، باید همواره اهل دعا باشیم. اگر حرف ملاک باشه، که غالبا مردم همینطور هستن دیگه، به اصطلاح زبان اثر فارسیش هم میگن که مردم غالبا اینجوری هستن دیگه، خرشون که از پر گذشت دیگه کار دیگه ندارن. حالا چون زبان مثل بود، اسم این در واقع چارپارم آوردیم، ولی شاید خارج از عرف باشه. فرمایش دیگه از حضرت صادق، من تقدم فی دعا استجی بله، کسی که در دعا پیش دستی بکنه دعاش مستجاب بشه، یعنی همواره اهل دعا باشد. ازا نظره به هل بلا، وقتی که مشکل براش پیش بیاد، و قالت الملائکه صوت معروف ولم یحجب عن السما، میگن این صدا صدای آشناست، در آسمان در واقع پشت پرده ها گیر نمی کنه، میره رد میشه. ولی و من لم یتقدم فی الدعا لم یستجب له اذا نزل به البلا، ولی اگه همیشه اهل دعا نباشه، اون موقع هم که گرفتاره خدا دعاش مستجاب نمیکنه. و قالت الملائکه ان ذا الصوت لا نعرفه، این آدم رو ما نمیشناسیم، و یعنی آدم غریب هستش. پس نباید خسته شد از دعا اگر تأخیری اتفاق افتاد. مترتب بر این باید همیشه اهل دعا کرد، اصرار کرد و عرض به حضورتون که همواره خواست. بعد اون هفته اینجور نباشد که فقط موقع درد و سر. اما ادب دوم، در ادب اول گفتیم از دعا کردن خسته نشیم، اصرار و پافشاری، بعد عرض به حضور همیشه اهل دعا باشیم. این بستر زمانیست که دعا اجابت نرسیده. حالا دومین ادب باز در همون بستر، دعا به اجابت نرسیده، یا اگر به اجابت نرسیده تأخیر شده، ناامید نشوید، ناامید نشوید. یکی از آداب گروه اول، گروه اول آداب شرایط اجابت دعا که قبل از درخواست بود،
بله،
این بود که آقا کسی که میخواد دعا بکند حسن ظن به اجابت داشته باشه، حسن ظن به خدا داشته باشه، حسن ظن به خدا را اعتقاد داشته باشه. یعنی چی داشته باشن؟ قال رسول الله ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا را بخوانید و یقین به اجابت داشته باشید. تا چه حد یقین به اجابت داشته باشید؟ ببینید وقتی خدا میخواد از ناحیه بنده به خودش و مقام خودش اشاره کند، همواره به آسمان و رفعت و بلندی، این حکایت از دوری میکند، این حکایت از دوری میکند. گرچه از حیث علت اقرب و من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره، او نزدیکتره، اما رابطه من با خدا به خاطر علو شأن حضرت حق، او از من دوره، مگر من بنده باشم و ولی خدا باشم، یعنی در مسیر قرب به حضرت حق باشم.
صحیح.
درست شد؟
بله.
حالا ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا را بخوانید و یقین به اجابت. چجور چه تا چه حدی یقین به اجابت داشته باشین با اینکه خدا علو مقام دارد و از من دوره، یعنی من از خدا دورم، من از خدا دورم. بفرماید امام صادق اذا دعوت، وقتی دعا کردی، فاقبل به قلبک، با قلبت به خدا روی بیاور، و ظن حاجتک بالباب، یقینت این باشه که حاجتت پشت دره. به همین میزان که تو بخوای در رو باز کنی باید یقین داشته باشی. حالا چرا باید این حد از یقین رو داشت؟ قال رسول الله، یقول الله، حضرت رسول گرامی فرمود، خداوند میفرماید عبدی، بنده من، اند زنهی بی، من همونیم که تو راجع به من فکر میکنی، من نزد گمان تو هستم، و انا معه اذا دعانی، من با تو هستم بنده من وقتی من رو میخوانی. پس یکی از شرایط اجابت حسن ظن به خدا بود، درست شد؟ ما اون آداب رعایت کردیم، آداب مقارن رو رعایت کردیم، حالا آداب بعدش دعا رو کردیم مستجاب نشده. میفرماید ناامید نشید به چهار دلیل، به چهار دلیل از اجابت دعا ناامید نشید، ولو تقدیر بیفته، ولو پیغمبر خدا باشد گاه 20 سال طول میکشه، گاه 40 سال طول میکشه، گاه 14 سال دار از صدیق سامانه 14 سال طول کشید. به چهار دلیل نباید ناامید شد، و هر چهار دلیل منشأ روایی دارد. یک، چون خداوند بر وعده اجابت تأکید کرده، گفته من اجابت میکنم، ما تو چه میدونی زمانش کیه که برابر تو ناامید نشو. سوره مبارکه ابراهیم آیه 34، خب تأکید بر وعده اجابت، و آتاکم من کل ما سألتمو، و از هر آنچه که خواستید به شما دادم دیگه، هر چی رو که خواستید. این تأکید داره، این گرچه که خواستید، ببینید خیلی آیه من کل ما سألتمو آتاکم، از هر چی که خواستید بهتون دادم، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یکی از نعمت‌های الهی هم اجابت حضرت حق. شما این هم نمیتونید احسا کنید که من چقدر عاجب به شما دادم، تأکید میکند که من این کار را انجام میدم. قال رسول الله ما کان الله لیفتح باب الدعا و یقلق باب الاجابه، اصلا معنا ندارد که خداوند راه دعا رو باز کرده باشه ولی راه اجابت رو بسته باشد. لأنه یقول ادعونی استجب لکم، به خاطر که خداوند در قرآن کریم بفرماید خب بخوانید مرا اجابت کنم شما را. دقیقا. اگر اجابت نمیشه شاید درست نخوندم، اگر اجابت نمیشه شاید درست نبودم، و الا به قول اون عابد بنی اسرائیل، خدا که سمیع است، خدا که بصیر است،
شاید درست نخواستم،
نخواستم و درست نبودم اون چی که باید باشم. برای اینا همش ببینید که خدا یک طرفه نیست، جاده دو طرف است. اگه گفتم دعا کنید اجابتم در پی هست. دقیقا. این تأکید بر عرض بوضوع تو که اجابت، حالا نمیدونم ادامهش بدیم
اگر اجابت میفرمایید. مورد اولش رو بیان فرمودید دیگه، از این چهار
هنوز تموم نشده،
هنوز تموم
در همون مسیر مورد اول.
بسیار بسیار در خدمت استاد علوی تهرانی همچنان هستیم، و همینطور در محضر شما عزیزان و سروران و گرامیان. بخش دیگری رو از برنامه ببینید، و انشاءالله هممون دست هامون رو به دعا بر میداریم و برای تأجیل در فرج آقامون امام زمان روی فدا دعا میکنم. در خدمت شما عزیزان هستیم، همینطور در خدمت استاد بزرگوارم آقای علوی تهرانی، و در مورد شرایط بعد از دعا کردن داریم صحبت میکنیم. مورد اول که از دعا کردن خسته نشیم ادامه داشت، و در ادامه اون مباحثی که حجام بیان فرموده بودند، بحث دعا در همه احوال و نه در گرفتاری ها بیان شد و کامل تقدیم حضور شما عزیزان شد. ادب دوم ناامید نشدن بود که به چهار دلیل اینکه نباید ما ناامید بشیم حجام اشاره فرمودن. اولین موردش این بود که چون خداوند بر وعده اجابت تأکید کرده است. حالا در ادامه مطلب سخنان حجام رو میشنم در خدمت.
در این زمینه دو تا روایت دیگه از رسول اکرم بخونم. یک،
بفرمایید.
وجود نازنینش فرمود من آتیت دعا لم یحرم علی اجابه، به هر کسی توفیق دعا داده بشه محرومش نمیکنه از اجابت. اینا همش تاکید بر اجابت دعاست، بنابراین نباید نابود شد، چون خدا وعده کرده و خدا خلف وعده هرگز نمیکنه. خدا خلف وعده نمی کند، اما خلف وعید ممکن است بکنه. یعنی به کسی وعده عذاب داده باشه، ممکنه به حسب رحمتی که دارد از سر تقصیرات اون آدم بگذره به هزار دلیلی که خودش می داند و خودش، ولی نسبت به اونشی که وعده کرده است نسبت به مثبتات قطعا و هرگز کوتاهی نمی کند. لکه لا تخلف المیعاد، تو خلف وعده هرگز نمی کند. این روایت از رسول اکرم خیلی عجیبه. مما اعطى الله امتی و فضلهم بهی علی سائر الامم، از زمره اون چیزهایی که خدا به امت من پیغمبر داده و به واسطه اون امت اسلامی رو خیر امت قرار داده است، برتر از همه امتها قرار داده است. اعطاهم ثلاثه خصالم یعطها الا نبیون، سه چیز داده که این سه چیز رو مگر به انبیا در امتهای گذشته نمونه نداشته، مگر انبیا سلام الله علیهم اجمعین داشتن. یعنی اون چیزی که به امت اسلامی به خاطر پیغمبر ما دادن، به امت دادن، این همون چیزی که خدا به انبیا گذشته داده است. دمیست. یعنی ما اینقدر باید قدردان پیامبر عظیم الشان اسلام باشیم. و ذالک ان الله تبارک و تعالی کان اذا بعث نبیا، و این اون بود که وقتی خداوند پیغمبری را مبعوث میکرد، قال له، به ایشان میفرمود اذا احزنک امر تکرهه، هر وقت یه امری تو رو محزون کرد که ناخوشایندت بود، فدعنی، منو بخوان، استجب لک، دعاتون رو اجابت میکنم. و همین دلیلی که دعای حضرت نوح مستجاب شد، غرق امت، چون محزونش کرده بود، وعدم میش کرده بود، درست شد. بعد میفهمد و ان الله تعالی اعطا امتی ذالک، همین رو خدا به امت من داده که هر وقت یه امری به تو نازل شد که تو ناخوشایند بودی، بخواه از من حلش بکنم. حیث یقول ادعونی استجب لکم، جایی میگه بخوان مرا تا اجابت کنم تو را. یعنی اون چیزی که من به انبیا گفتم تیر خلاصی است که در اختیارشون هست، تیر آخر در ترکششون هست، من این تیر آخر رو به شما هم دادم، مطمئن به واسطه وجود ناظر حضرت ختم مرتبته. این به نظر خیلی روایت عجیبی که آدم بفهمه اصلا با این دعا و اجابت خدا چه عزتی به سر انسان گذاشته، چقدر آدمیزاد و آورده بالا. اگه آدم اینا رو بفهمه میشه گل سرسبد، بله خورد و خوراک که خب چارپایان هم همین کارا دارن میکنن، که این مقوله هاست که آدم بفهمه خدا دعا رو داده اجابه، یعنی اینقدر من اهمیت داده، در حالی که ما مخلوقیم، چیزی نیستیم. ضعف طالب و مطلوب، این آیه در سوره مبارکه حج باد دماغ هر متکبری رو خالی میکنه. اگه یه مگسی بیاد میگه، آیه میفرماد میگه که شما که یه مگس هم نمیتونید خلق بکنید بدون سلول من، سلولی رو که من دادم شما ها برمیدارید تکثیرش بکنید، حالا اون سلول من رو بدون خودتون خلق بکنید، بدون اون. اون که هیچ، اگر یه چیزی رو هم از شما برداره شما دیگه نمیتونید ازش بگیرید. توجه میفهمید؟ بعد میگه چی با خودت فکر میکنه؟ ضعف طالب و مطلوب، هم اون ضعیفه هم تو ضعیفی. آمن هیچ خبر نیست
که اگر اشتباه نکنم بعدش هم ما قدر الله حق قدر
بله خیلی عالیه این آیه خیلی این آیه عالیه یعنی اصلا باید سلوحه بشه تو تمام شهر بزنن تو همه شهر بزنن که آدمیزادی وقت این آدمیزادی که میگه تو نمیتونی یه مگس خلق کنی بازم تکرار میکنم بدون سلول خدا یعنی سلولی که خدا در اختیار انسان گذاشته باشه نمیتونه خلق بکنه همین من تو در حد انبیا آوردم بالا من به تو قدرت علم. این تأکید بر داست این مقوله اول اما مقوله دوم که چرا نباید ناامید بشین به خاطر اینکه این دیگه خیلی مظلومانه است به نظرم چون خدا شرم دارد از اینکه کسی ازش چیزی بخواهد و او رو رد بکنه یعنی خدا شرمنده مخلوقش بشه به جایی که من شرمنده خالقم بشم میگم خدایا ما که حق تو را ادا نکردیم که بخواهیم از تو چیزی را اما در این حال وقتی هم میخواهیم و تو به دلایلی عنایت نمی کنی برات شاخ و شونه میکشیم خط و نشون میکشیم اگه ندادی اینجوری میکنم اگه مثلا ما برای خدا خط و نشون میکشیم در حالی که حق خدا را هرگز ادا نکردیم اما این خدای مهربان میگه من چون شرمنده نمیشم از این که کسی بیاد در خونه من و من ردش کنم
الله.
قال رسول الله پیغمبر فرمودن ان ربکم ان الله جواد کریم خداوند جواد است بخشنده است کریم است یستحی من العبد المسلم حیا میکند از بنده مسلمان اذا دعاه وقتی که او را میخواند ان یرد یدیه صفرا لیس فیه ما شیئون وقتی خدا رو میخواند بعد خدا اون رو دست خالی رد کنه و چیزی در کف دستان او قرار ندهد و اذا دعا العبد فاشار به اصبعه وقتی خدا دعا وقتی بنده دعا میکنه و خدا رو با انگشتش برده خطاب قرار میده یعنی به آسمان اینجوری میکنه یعنی تو این بعد قال رب اخلص عبدی خداوند به بنایکش بگه این بنده من خالصه ازاره فعیده ای وقتی دستشو اینجوری میگه تو یعنی تو فقط تو دیگه از غیر تو ناامید شدم وقتی این کارو میکنه انی استحی من عبدی ان ارده من حیا میکنم اینو دست خالی ردش بکنم خدای با حیای ما این یکی از ادله است که دعا حتما چی بشه مستجاب بشه و ناامید نباید شد یه بحثی هم حالا اینجا فکر میکنم الان جاش که با حضرت عالی داشتیم در بین همین فواصلی که داشتیم شما سوالتون این بود که چرا مطلب
فهمید چرا بعضی خسته میشه
من عرض کردم چون ما عجله داریم آنه عجول انسان عجله خلق بعد شما این نکته رو پیام فرمودید که بعضی ها میگن که خب دیگه الان فایده ای نداره به من بدی زمانش گذشته وقت این نکته رو من خدمتتون عرض کردم که اگر چیزی تو زندگی ما نقش نداشته باشه خدا نمیده و خودت به زبان خودت داری اعتراف بکنه دیگه الان که فایده ای نداره
بله دیگه
ما من و تو فکر میکنیم الان فایده ای نداره ولی خداوند کریم میداند همون موقع هم فایده ای نداره قطعاً اگر این در زندگی من نقش داشت من هیچ وقت ناامید نمی‌شدم نمی‌گفتم خدا حالا تو نردی که فایده نداره هر کی هم که بدی فایده نداره پس وقتی من خودم به زبان خودم به عقل و رشد خودم میگم الان دیگه فایده نداره خب خدا به در واقع حکمتش میگه بنده من همون ساعت اولم فایده نداشت تو الان تازه به این نتیجه رسیدی بنابراین دعایی رو بکنیم که در همه زندگی ما نقش داشته باشه و هیچ وقت من نگم الان امیدی فایده ای نداره هر وقت من گفتم الان امیدی فایده ای نداره خب به حکمتش میگه خب اون موقع میدادم فایده ای نداره ما تو نمیفهمیدی من چی کارت کنم توی خودو باید بیه بالا این نکته بسیار مهمی بود والا آل عبدالله فرصتشم شد بیان کرد و سومین دلیلی که نباید از دعا کردن ناامید شد اینه که به خداوند اجابت دعا را مانند وظیفه‌ای بر خودش واجب کرده خدا دو سه تا چیز رو بر خودش واجب کرده کتب نفسه کتف نفسه الرحمه، به خودش واجب کرده. حالا آیه رو درست خوندم نه، ولی کتبه یعنی واجب کرده نفسه الرحمه، خود ربه انا الرحمه، خداوند بر خودش واجب کرده صدور رحمت را. یکی از چیزهایی که دیگه بر خودش واجب کرده این است که قال رسول الله قال ربكم ثلاثتون، بین من و تو بنده سه تا چیز وجود داره. واحدتون، یکیش مال خودم، و واحدتون لک یبن آدم، یکیش مربوط به توه، و واحدتون بینی و بینه، یکیش مربوط بین نابینه، بخشش مربوط به توست، بخشش مربوط به منه. اما لتی فتخلص لی لا تشرک بی شیئا، اون چیزی که مربوط به من هست نسبت به من شریک قائل نشو. و اما لتی لکف اهوج ما تکونو الى عملک اوفی کهو، و اون چیزی که مربوط به توست پاداش عملتو، اون موقع که به دردت میخوره بهت میدم، اون اعمال و مشقاتی که در دنیا، اون موقع که به دردت میخوره بهت میدم. و اما لتی بینی و بینک فمن کد دعا، پس از تو دعا باشد، و علیل اجابه، و بر من لازم است اجابت کردن. وقتی خدا بر خودش چیزی رو واجب میکنه، خدا که تخلف نمی کند برادر، بنابراین حتما اجابت میکنه. مدت زمانش دست خودشه، زمانش دست خودشه. از حضرت رسول اکرم، ما رفع قوم اکفهم الالله یسعلونه شیئا، هیچ امتی نیست که دستشو بالا بکند و از خداوند درخواست بکند، الا کان حقا علالله، مگر اینکه خدا بگه وظیفه است بر من، ان یزع فی ایدیهم الذی سعدو، که من قرار بدم در دستشون اون چیزی که از من خواستن. پس تأکید بر وعده بر اجابت کرده است، شرم از رد کردن دست خالی، و این که بر خودش واجب کرده است. و چهارمی، یه هر کسی در خانه خدا رو بکوبن در براش باز بشه، پس ناامید نشین. هر کسی که در خانه رو قال رسول الله یقول الله، خداوند کنید چه خلوات خوشگلیه، من اعظم من نجودن، ام من بخشنده تر کیه، اکلعهم فی مزاجعهم کأنهم لم یعصونی، من اونا رو تو بستراشو مراقبت میکنم، جوری مراقبتشو میکنم که اصلا انگار اینا تا حالا نافرمانی منو نکردن. یعنی اصلا عالی ترین آیه به نظر من اینه که قل یا عبادی الذین اسرفوا، خدا به گناهکاران هم میگه بنده های من، ما گناهکاران رو هم به خودش منسوب میکنه، بعد میگه من شما رو به خودم منسوب میکنم، یه جوری مراقبت میکنم که تا حالا تو عمرتون منو معصیت نکردی، نافرمانی نکردی. و من کرم، از بخشش و کرم من، انی اقبل و توبت تائب حتی که انه لم یزل تا، یه جوری توبتون رو میبخشم، یه جوری زندگیتون رو میشه کسا اینکه گناه نکردید، اینجوری من با تو ملاقات میکنم، هیچ نمیگیرم به خودم که تو بابا یه زمانی مثلا عوضی بودی، حالا عوض شدی، اصلا به رخت نمیارم، یه جوری با هات صحبت میکنم. بعد میفرماد به این که منزل لذی قرع بابی فلم افتح له، کیه در خونه من زده در رو باز نکردم، منزل لذی سألنی فلم اعته، کی از من خواسته تا حالا بهش نداده باشم، ابخیلون انا، من بخیلم، فیو بخلانی عبدی، که بنده من منو بخیل میدونه، ها اگه ندادم وقتش نبوده شایستش، من بخیلم. خیلی عبارت زیباست، یعنی اگه پیامبر و آل پیامبر مثلا نفس به خدا چجوری حرف بزنه، ابخیلون انا، من بخیلم، که یو بخلانی عبدی، بنده من منو بخیل میدونه، تو در بزن وایسا، نوروز که نیست که بنویسی اومدیم نبودی،
بله.
در بزن وایسا، و خواهید دید که من به کرمم این در رو باز میکنم. و وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام در مناجات امیدواران: الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته. کیه که ملتمسانه خواستاری باشه که تو بپذیریش و تو نپذیرفته باشیش؟ من الذی اناخ به بابک مرتجیان. کیه که آمده باشه مرتجیان به درگاه تو امید داشته باشد؟ فلم اولیته. مرتجیان ندا که صداد زده باشه امیدوارانه اما تو جوابش رو نداده باشی. فقط نوروز نیست که بگین آمدیم نبودی، باید وایسی پایگاه، باید چهارم استمرار داشته باشه. میفهمد که هر کسی در رو بکوبه استمرار داشته باشه، ناامید نباشه. من قطعا در روش باز بکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم. این بخش تمام شد حاج آقا؟ این
بله.
نکته بسیار ممنون و سپاسگزارم از محضر جای علوی تهرانی. نکته هاتون، مطالبی که به ذهنتون میرسه که با ما در میون بگذارید به 314-41 میتونید بفرستید. حتما به سایتمون هم مراجعه بکنید، aftabsharqi.tv1.ir در اختیارتون هست و انشاءالله میتونید ازش از بخشای مختلفش بهره ها بگیرید. در خدمتون هستیم. درود بر همه شما بیننده های ارجمند و گرامی و بزرگوار و همیشگی آفتاب شرقی که بیننده برنامه خودتون هستید. در ادب دوم هستیم که ناامید نشدن از درگاه پروردگار و استجابت در آداب بعد از دعا کردن، و چهار دلیل رو هم جواب بیان فرمودند که نباید ناامید بشیم. اینکه خداوند بر وعده اجابت تأکید کرده است. دوم، چون خداوند شرم دارد که کسی از او چیزی بخواهد و او نبخشاید و ندهد. سوم، خداوند اجابت دعا را مانند وظیفه‌ای بر خود واجب کرده. و چهارم هم اینکه هر کس این خانه را در بزند بالاخره این در برای او باز می شود. در تکمیلی این بخش نکته ای هست.
دو تا بحث دیگه، یعنی دو تا نکته دیگه در این قسمت بگیم و بریم سراغ ادب بعدی. او مناجات راجین حضرت زین العابدین علیه السلام: من الذی اناخ به بابک مرتجیا نداک فما اولیته. کیه که با امید بخشش به درگاه تو اومده باشه و تو بهش احسان نکرده باشه؟ این تیکه بعدی: ایحسن ان ارجع ان بابک بالخیبه مصروفا ولست اعرف سواک مولا بالاحسان موصوفا. خوب من ناامید از درگاه تو برگردم در حالی که آقا و مولایی به احسان تو من نمیشناسم.
یا الله،
من نمیشناسم. یعنی اگه درم زود میرم یعنی که قبول ندارم که غیر از تو محسن دیگه وجود نداره، پس باید وایستم بکنم. بعد در زیارت امین الله یه بخشش اینه: اللهم نصفات دائین الیک سائده و ابواب الاجابه لهم مفتحه. صدای دعا کننده ها بالا میاد، باب اجابت هم بازه و دعوت من ناجات مستجابه. کسانی که از تو درخواست میکنن مستجاب بشه. این هم چهارمین دلیل برای این که از دعا کردن ناامید نشویم. در سومین ادب بودی، درسته؟ چهارمین ادب در واقع این است که
این البته ادب
سوم
میشه.
ادب سومین ادب که بشارت بدم به بینندگان عزیز که آخرین ادب هم هست، یعنی در سومین بخش آداب بعد از در واقع درخواست، سومین ادب که دیگه پایان بخش بحث ما هم هست.
امیدوارم.
نه پایان بخش بحث این جلسه، اصلا بحث دعا اینجا تمام میشه در این بخش. که آقا سومین ادب این است که باید اهل مراقبت باشیم. اهل مراقبت باشیم. بر چه چیزی مراقبت بکنیم؟ در دسته اول آداب دعا گفتیم شرط اجابت دعا اینه که یه اموری رو برای خودمون چیکار بکنیم، آماده بکنیم. دعا کننده برای اجابت دعا در صدد به دست آوردن لقمه حلال بوده، کسبش رو حلال کرده، مداومت بر فرائض و نوافل پیدا کرده، مظالم عباد رو پرداخت کرده، زبانش رو از بدی و بدگویی پاک کرده، ترک گناه کرده، از ظلم کردن و کمک به ظالم اجتناب کرده، از آزار پدر و مادر خودداری کرده، اهل امر معروف و نهی از منکر شده، قساوت قلب رو مداوا کرده، غفلت رو از بین برده، اهل عبادت شبانه شده، اهل قرآن شده. یعنی این همه حالت رو در خودش چیکار کرده؟ ایجاد کرده. این ادب میگه بر اون چی که ایجاد شد چیکار کن؟ آقا مراقبت کن، این دست ندی. چرا؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، چون یک از گناهان وجود دارد که باز پیش دعایی که بالا رفته برگرده و دیگه دوباره اجابتش نکنن. شرایط رو فراهم کردی ولی مراقبت بر اون شرایط نکردی. بنابراین مراقبت بر اون حالت به دست آمده خودش میشه ادب سوم. اینها تا اینجا مربوط به کسانی بود که دعاشون چی شد؟ تأخیر شد، اجابت نشد. اما ادب چهارم مربوط به کسی است که دعاش اجابت شده، چشمش به در واقع اجابت دعا روشن شده. حضرت زین العابدین علیه السلام به حضرت حق عرض میکنند که خدایا اجابت دعای منو باعث گرمی ایمان من قرار بده، باعث رونق بازار دین من قرار بده. خیلی حرفه که من اجابت دعا رو نمیخوام که فقط به اون مطلب برسم، ایمانم قوی بشه. چجوری آدم باید به یه دعا نگاه بکنه؟ مادی نیست، همه چی اخرویه، همه چی الهی باید نگاه بشه. وقتی دعا مستجاب شد یک وظیفه، حمد و ستایش حضرت حق. سوره ابراهیم 239 با هم جمعش بکنیم. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. حمد و ستایش به او خدایی که در دوران ناتوانی و پیری من جناب اسماعیل و جناب اسحاق رو عنایت کرد، که خداوند در واقع شنوای دعاست. ما یمنع احدکم اذا عرف الاجابه من نفسه فشفی من مرض او قدم من سفر یقول الحمد لله الذی بعزته و جلاله تتم الصالحات. خب چرا هرگاه فردی از شما جواب میگیره، ام مریضی شفا پیدا میکنه، مسافرش برمیگرده، این عبارت رو به خدا نمیگه؟ الحمدلله الذی بعزته و جلال، سپاس مخصوص اون خداییست که با عزت و جلالش کارهای این رو تتم مصادات، کارهای نیک رو انجام داد. یعنی بعد از اجابت دعا وظیفه دعا کننده چی بود؟ این است که خداوند رو حمد و ستایش بکنه. این تا اینجا در هر سه تا دسته ما اون چی که استقصا کردیم، نمیخوام بگم کامل ترین، ولی یکی از در واقع مجموعه های کامل بحث در واقع شرایط اجابت دعا همین برنامه آفتاب شرقی شما.
زنده باشین انشاءالله. به همت شما بود حاجا. تشکر میکنیم از لطف شما و اینکه بیان فرمودید و انشاءالله همه ما هم بتونیم درس بگیریم و انجام بدیم و موفق باشیم در دعا کردن. سپاسگزاری میکنم از شما. از شما عزیزان هم ممنونم. حتما روز یک شنبه ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید و تقدیم محضر شما عزیزان خواهد شد به همت همه رفقای بزرگوارم در برنامه آفتاب شرقی. شهدا رو یاد میکنیم در این روز پنج شنبه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. درود بر همه شما. التماس دعا. خدا نگهدار.